جسم طبیعی جوهری است که ابعاد دارد. جوهر تعبیر می‌فرماید یمکن ان یفرز فیه الابعاد الثلاثه. این ابعاد الثلاثه باید دو جور ملاحظه بفرماییم در بیان جسم طبیعی و جسم تعلیمی. در این ابعاد ثلاثه که طول و عرض و عمقه دو لحاظ هست، یکی بعد جوهری در نظر داشته باشی، بعد جوهری، یکی بعد عرضی. بعد جوهری مربوط به حجمه، مربوط به جسمه، مربوط به جوهره که جوهر بی بعد نیست، بعد دارد، اما بعد جوهریه. سطح نیست که بعد جوهری نداره، خط نیست، بعد دارد، حجم دارد، متحیزه، طول و عرض و عمق دارد، متقدره به ابعاد جوهریه هست، جوهریت اون ابعاد مطلقه، بعد مطلق، کاری به اون بعد ساری در حجم جسم که دوباره لحاظ میکنی میشود عرض، طول و عرض و عمق، اون نه، که این بعد جوهری رو نمیشه از جسم گرفت. طبیعتش باقی و برقراره، بعدش، بعد جوهریش، ولو اون بعد دومش که طول و عرض و عمق عرضیه گوناگون بشه، جور با جور بشه، که بعد خواجه مثال میزنه در همین نمد، میفرماد که شمعه موم، موم را شما مثاله، حالا این شمعه موم را شما جوهر جسم بعد داره، بعد جوهری داره، جسم نمیشه بعد جوهری نداشته باشه، از اون گرفته بشه. این بعد جوهری که داره شما الان ای رو به این حجم رو به یک صورتی، مثلا این رو به صورت یک کره درست کردید، بعد او را به شکل مخروطی درست کنید، بعد او را به صورت مکعبی در بیاورید، به اشکال گوناگون این شمعه رو، موم را در بیارید. اینجا یه طبیعت شمعه هست، اون گوهر و سرشت شمعه هست، خود شمعه هست، یکی ابعاد گوناگونی که تاریش شده، اونی که خود شمعه هست در تمام این ابعاد کره شد، مخلوط شد، مکعب شد، به اشکال گوناگون در آوردید، مومش مومه، از این شمعه بودن برکنار نشده، طبیعتش شمعه است، اما اون اعراض طول و عرض و عمق گوناگونش که ساریه بر در این است و تاریه بر اونه عوض شده. اینی که عوض میشه گوناگون، این رو ثبوت که در نظر بگیرید گوناگون، چون جسم باید تعلیمی هم باید بفرمایید ابعاد ثلاثه، در هر دو باید بفرمایید ابعاد، جسم تعلیمی به لحاظ ابعاد، اینی که ابعاد در اون لحاظ میشود که گوناگون میبینید تاریه بر اوست و ساری در اوست، آرز بر اونه، این موضوع بحث ریاضی جسم تعلیمیه. و اون طبیعتی که در تمام این حالات طبیعت مومه، ولو این که بدون بعد جوهری نیست، بعد جوهری ابعاد سگانه دارد، اما اون بعد ابعاد جوهری جسم بودنشه، اون هست جسم طبیعی که موضوع بحث مسائل کتاب طبیعیه. و این طبیعت است که مبدا آثار قضا و قضاست، که بعد به طور تفصیل چند جا در همین کتاب انشاءالله راجع به تعریف طبیعت و تبا خواجه بحث می فرماید، عنوان می کند. و اونی که الان ما راجع به او بحث داریم، حرف داریم، که موضوع مسائلمونه، این جسم طبیعیه که دارای بعد جوهریه، نه اون ابعاد با آرز و ساری و تاری که موضوع جسمه، که موضوع مسائل ریاضیه، او رو میگیم جسم تعلیمی. جسم نامیدن دومی جسم نیست، منتها چون ابعادیست که آرز بر جسم، از دل جسم استفاده شد، انتزاع شد، برای او رو هم میگن جسم. بله جسم نیست، ابعاد ثلاثه است. ابعاد ثلاثه عرض، آرز تاری بر بعد جسم طبیعیه. این رو جسم نامیدن دیگه به حساب محلش، جهات دیگرش به این عنوان. همینطوری که فرمود اشتراک دارن، مراد از این اشتراک که در عبارت آورده یعنی اشتراک اسمی که سر زبان ماست میگیم اشتراک لفظی. این دوتا جسم اشتراک لفظی دارن، نه اینکه جسم تعلیمی گفته میشه ذهن شما متبادر بشود به جسمی که با او معنوس هستی، معناش رو میدونی که جسم دارای حجمه. همینقدر اشتراک دارن در لفظ، اشتراک لفظی ایجاب نکند که احکام جسم طبیعی رو برای جسم تعلیمی بیاوریم. حالا درباره این جسم تعلیمی که فرمودن موضوع مسائل ریاضیه، تعلیمی گفتنش طبیعی که روشن، طبیعت با همین اجسامی هست که موضوع بحث ماست و بعد هم عرض کردیم طبیعت بیان میشه، عنوان میشه. اون دومی را که به اشتراک لفظ گفتیم جسم تعلیمی، ابعاد ثلاثه است، موضوع ریاضیات میگن جسم تعلیمی، علت جسم تعلیمی گفتنش این است که رسم قدما این بود پیش از اون که در کتب عقلیه وارد بشون، فلسفه بخوانن، حکمت بخوانن، وارد بشون، اینها را وادار میکردن به خواندن ریاضیات، به خواندن هندسه. و نظر شریفشون این بود که هندسه ذهن را، فکر را تعدیل میکنه، تقویم میکنه، استقامت میدهد، او را از اعوجاج بدر میاره. برای اینکه مسائل هندسه، مسائل ریاضی همه مبتنی است به حساب دو تا چهار تا، خیلی روشنه مسائلش که مبتنیه بر امور، بر برهان ریاضیه. هیچ مسامحه بردار نیست مسائل هندسی، مسامحه بردار نیست. باید معلوم بشه، معلوم میشه که چرا زوایای سگانه مثلث مسطحه، مسطح برابر با دو قائمه است، و چرا مثلثی که روی کره هست سزاویش میشه که بیش از دو قائمه بوده باشه، این چرا، اون چرا، و فرمایشات دیگری که دارن. به طوری که ابن خلدون در اون مقدمه تاریخش نگاه بفرمایی نوشته در مقدمهش که افلاطون بر بالای اون دانشگاهشون، آکادمیشون، مدرسهشون تابلو زده بودن که کسی که هندسه فرا نگرفته، ورزش فکری ریاضی نکرده، این در مدرسه ما اسم نویسی نکند، وارد نشود، که میبایستی اول در اون فن شریف ریاضت فکری کشیده باشن، اعتدال فکری بیابن که ذهن به درستیابی آشنایی پیدا بکنه، ریاضت ببینه، تا بتواند که در مسائل عقلیه روشن بفهمد، درست بفهمد، از انحراف و اعوجاج اینها بر کنار بشود. چون این سلسله علوم را پیش از مسائل فلسفی میخوندن، اینها رو میگوین جسم تعلیم، موضوعش رو گفتن جسم تعلیمی، یعنی موضوعی که برای مسائل تعلیم ابتدا پیش از این علوم به متعلمی میگفتن، تعلیم میدادن، یادشون میدادن. و حرف دیگری همونجا آقای تشبیه تنظیری میکنه، آقای ابن خلدون در مقدمه تاریخش میگوید مشایخ ما گفتن که علم هندسه برای فکر مانند صابون است برای لباس، که اون چنون که درند و چهر رو از لباس میگیرد، نقیش میکند، تمیزش میکند. هندسه با فکر اینچنینه که اون به اصطلاح درن اعوجاج و انحراف را، اون کج‌سلیقگی را از اون میگیرد، اون را تعدیلش میکند، تقویمش مینماید. خب حالا این بیان جسم طبیعی و جسم تعلیمی، حالا به این حد که الان تا بعدی آشنا شدیم، مسائل دیگرش از پیش میاد دیگه. این اندازه که الان در کتاب میخونیم.